نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
خیلی از پادکست که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
بهار، تو وقتی که اسم بیروت رو میشنوی چه قاب تصویری میاد تو ذهنت؟ شهر بیروت، پایتخت لبنان.
واقعیتش تو سالهای اخیر، قدیم خیلی به نظرم شهر پرهیاهو و جذاب، ولی الان تو سالهای اخیر با توجه به اخباری که ازش میشنوم و اینا، راستش تصویر یک سرزمین نابود شده یه سوخته، احتمالاً خیلی جنگ زده.
دمشق چطور؟
دمشق خیلی بیشتر برام تصویر، باز دوباره دمشق هم قبلا فکر میکردم که شرطی که جنگ نبود خیلی اوکی و باحال و اینا، ولی در حال حاضر واقعیت از بیروت بیشتر احساس میکنم یه سرزمین کاملا نابود شده، مثل این تصویرهای شهرهای سوخته هستن متاسفانه.
حالا ببین، اگر که بهت گفته بشه، یعنی واقعا یک دوربین مستقیمی از اونجا باشه، میدونی که ما این دسترسی رو داریم، خیلی همون که به دوربین‌های زنده شهرهای معروف متصل بشیم و ببینی که شب بیروت رو ببینی و جنب جوش زندگی و به قول معروف کار کردن و مردم و رفتن و آمدن و خندیدن و خوشحالی و مراسم و جشن‌ها و عین همونم توی دمشق ببینی، یه شهری پر از ترافیک و پر از آدم و پر از جنب و جوش، و اینکه متوجه بشی چقدر با تصویری که توی ذهن ماها ساخته شده فرق داره، تعجب میکنی؟
ببین، آره حتما تعجب میکنم. خب چون تصویری که ما تو رسانه ها میبینیم به هر حال یه ابعاد دیگه ای از ماجرا رو قرارم هست ببینیم. مثلا کسی حتی ادعاش هم این نیست که من زندگی روزمره میخوام نشون بدم، در چه فوکوس میکنه روی اون اتفاقات. اما حرفی که میزنی به نظرم برام عجیب نیست، میتونم تصور کنم، چون فارغ از همه مشکلات به هر حال زندگی خب ادامه داره دیگه. خود ما الان یه تجربه 12 روزه کردیم که کسایی که حالا مشخصا یا تهران یا شهرهایی که در معرض بمباران بودن، به هر حال یه بخشون زندگی هم تو ناگزیری ادامه بدی، با اینکه خیلی متوقف شده بود، ولی بالاخره یه بخشی هم زندگی داری میکنی، چیکار کنی؟
در تایید حرفت بگم، مثلا شاید عجیب به نظر بیاد، الان برای خودم عجیبه ولی نمیدونم چرا این کارو کردم. تجربه شخصی خودم رو بگم، من روز دوم جنگ رفته بودم آرایشگاه و مشتری هم بود توش. من آدم فکر میکنه که وقتی که مثلا همچین جنگی داره رخ میده همه چیز باید متوقف بشه، یا میخوام به این برسم که آن تصویری که رسانه ها دارن از جنگ ها تولید میکنند و ما میبینیم، چون ما عموممون 99%مون دسترسی به اون دوربین زنده‌ای که اشاره کردم نداریم یا اصلا ازش خبر نداریم. ما دسترسیمون رسانه است طبیعتاً، و آنچه که رسانه برای ما به تصویر میکشه میشه اون تصویر ذهنی که از این شهرها داریم. حالا امروز میخوایم در مورد همین مسئله صحبت بکنیم، اینکه رسانه چقدر روی تصویر ذهنی ما از پیرامونمون داره نقش میاندازه.
چرا اسم این پادکست بنفشه است؟ بنفشه. باید از نباید گفت.
درود بر شما. امروز 16 تیر ماه 1404 دوباره دور هم جمع شدیم تا یک اپیزود دیگه از پادکست بنفش رو در خدمتتون باشیم. یه وقفه‌ای هم افتاد که خب دلیلش هم برای همه مشخصه. امیدوارم که بتونیم اپیزود خوبی رو در کنار دوستان عزیزم داشته باشیم.
منم درود میفرستم، خیلی خیلی خوشحالم که بازم این فرصت دست داد کنار هم دیگه باشیم، و همینطور که فراد عزیزم اشاره کرد یه وقفه‌ای رخ داد برای هممون. الان داریم ازش عبور میکنیم و فکر میکنم این اپیزودم در واقع سعیش بر اینه که کمک به ما بکنه که ازش بهتر عبور بکنیم.
سلام به شما، امیدوارم که سلامت باشید.
خب فراد شروع بکنیم دیگه، بریم سراغ اصل قضیه، مدیا و مغز و داستانهای خودش.
معمولا توی به خصوص رسانه‌های غرب یکی از فجایع بزرگی که تو ذهن همشون هست این حادثه 11 سپتامبر سال 2001 بود دیگه، درسته؟
بله بله.
بعد از اون حادثه یه سری مطالعات روانشناسی انجام دادن که نشون داد جمعیت زیادی از آدم‌های اون منطقه، حتی کسایی که اصلا تو محل حادثه نبودن، فقط به خاطر مصرف مداوم اخبار یه سری اختلالات سایکوسوماتیک از خودشون نشون دادن، یعنی اون بیماری‌های جسمی که در اثر روان بر انسان تحمیل میشه. یه دو تا پژوهش رو میخوام اشاره بکنم که خیلی مهمه و فکر میکنم در طول این اپیزود مدام بهش برخواهیم گشت. یکی سال 2013 انجام شده که میگه وقتی اخبار ناراحت کننده میبینید فقط مغزتون واکنش نشون نمیده، تمام بدن به هم میریزه. مثلا خب قابل پیشبینیه که قلب به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، ولی از اون بدتر سیستم ایمنیه که به شدت ضعیف میشه، بدن ملتهب میشه، کلی اتفاقات ناجور دیگه تو بدن میفته که مهمترینش اختلال توی بودجه بندیه که اینم اسم داره، بهش میگن قرار گرفتن توی وضعیت فایت اور فلایت یا جنگ و گریز، که یکم جلوتر حالا راجعش مفصلتر صحبت میکنیم، تخصص شما هم هست حامد جان. یه پژوهش دیگه که خیلی ترسناکه سال 2019 انجام شده، میگه حتی تصور یک تجربه بدنی، دقت کنید، تصورش مثل درد یا ترس همون مناطق عصبی رو تو مغز فعال میکنه که تو تجربه واقعی فعال میشه. یعنی شما همین که اخبار ناخوشایند رو مرور میکنید مغزتون تصور میکنه که شما الان اونجایید و دارید اون حادثه رو تجربه میکنید. مغز ما، اون قارنشین 1 کیلو 400 گرمی، کاملا اونا رو به صورت واقعی پردازش میکنه، دقیقا انگار توی اون صحنه حضور دارید. واسه همین من همیشه به نزدیکان خودم توصیه میکنم که فیلمهای خشن و ترسناک نبینید، واقعا واسه شما فیلمه، واسه مغزتون تقریبا یه تجربه واقعیه و آسیب واقعی میبینه. هورمون استرس یعنی همون کورتیزول ترشح میشه و حالا راجع به اثرات کورتیزول مفصل صحبت میکنیم.
حالا جالب اشاره کردی در مورد این کورتیزول. ببین، ما هممون از 11 روز پر از التهاب اومدیم بیرون، درسته؟ صرف نظر از این که اصلا چه دیدگاه و چه نگاهی داشته باشیم به این مسائل، اگه بخوایم خیلی زیستی و فیزیولوژیکی نگاش بکنیم، مغز ما همونطور که فراد اشاره کرد عادت به این نداره که 12 روز تمام کورتیزول ترشح بشه توش. ما اصلا همچین تاباوری نداریم، خب؟ ولی این اتفاق افتاده. در تمام فجایع جهانی هم که بازی زمانی طولانی مدت هم دارن این اتفاق میفته. خب بعدش چه اتفاقی رخ داده که فکر میکنم شنونده های ما مگر یکم چشماشون رو ببندن و با ما همراه باشن، اونام یک تجربه مشترکی خواهند داشت، حداقل برای ما ستا که این طور بوده با هم صحبت میکردیم. یه کرختی داریم، یه خستگی داریم، دلمون میخواد بخوابیم، یعنی آماده نیستیم الان دقیقا برگردیم سر کار و زندگی و روتین قبلیمون. میدونیم که باید برگردیم، یعنی قاعده بازی اینه که برگرد، زندگی ادامه دارد، ولی چرا اینقدر خسته ایم؟ چرا اینقدر کوفته ایم؟ چرا اینقدر خوابمون میاد؟ چرا اینقدر حال نداریم؟ میخوام دلیل فیزیولوژیکشو به شما بگم. مغز ما بمباران شده و الان در دوران نقاهت بعد از جنگ به سر میبره. Place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. در ادامه صحبت تام جان، دقیقاً حالا من میخوام پاتو کفشت بکنم راجع به اجداد باستانیمون یه نکته رو بگم. واقعا 10,000 سال پیش یه موقعیت خطرناک ناگهانی زیاد پیش می اومده، مثلا که گرگ حمله می کرده، پلنگ حمله می کرده،
و ما هم که موجودات خیلی ضعیفی بودیم معمولا خوراک اکثر حیوانات وحشی بودیم دیگه. این اتفاق آنی بوده، شدید بوده و بحث مرگ و زندگی بوده. پس تکامل مغز و بدن ما جوری بوده که واسه اینجور استرس‌های شدید کوتاه مدت کاملا سازگاری داره، هیچ مشکل خاصی هم براش پیش نمیاد، حتی یه جوری براش لازم هم هست، درسته؟
دقیقا. ببین، به این خاطر هستش که ما تحقیقات انسانشناسیمون نشون میده که تقریبا تو همه جوامع انسانی بین 5-10% حالا تفاوت داره دیگه، آمادگی بدنی و فیزیولوژیکی دارن برای آنکه در برابر بحران‌ها خیلی محکم‌تر وارد بشن. اصطلاحی که براشون به کار میبرن سلحشوران هستش، یعنی به لحاظ هورمون‌هایی که توی بدن افراد ترشح میشه بین 5-10% اینا آدمایی هن که خیلی عاشق هیجانن، خیلی توی شرایط پیچیده و عجیب و غریب براشون چیز سختی نیست، اصلا لذت میبرن، خوششون میاد. اینا مثلا توی حالتهای عادی نگاه بکنی میتونن کماندوهای خیلی خوبی بشن، آتش نشان بشن، پارکوربازای خوبی بشن، کارهای ریسکی زیادی انجام میدن. البته یه طرف منفی هم داره، اینا میتونن افرادی در جامعه بشن که به لحاظ زیستی و ساختار فیزیولوژیکیشون آدمهای ناباب جامعه محسوب میشن که بزهکاران ژنتیکی هستن خیلی هاشون. این افراد، یعنی این 5-10% کسانی هستن که به لحاظ مغزی میتونن توی همچین شرایط سختی برای مدت طولانی تاب بیارن و مشکل عجیب و غریبی هم براشون رخ نده. ولی مسئله اینجاست، 90-95% جوامع انسانی آدمایی مثل ماها هستن، آدمای معمولی بهشون میگن. و این آدم معمولی‌ها همونطور که فراد اشاره کرد، همونقدر که سازگار شدن که در لحظه از پس یک مشکل بر بیان و ازش عبور بکنن، دقیقاً ناسازگار ژنتیکی برای درد مزمنن. یعنی وقتی یک نابهنجاری، یک فاجعه، یک چیزی طولانی مدت میشه، دیگه 90-95% از جامعه تاب‌آوریشو از دست میده.
دقیقا همینطوره. پس ما تکلیفمون با استرس هر چند وقت یه بار روشنه. اصلا اصطلاحاً بهش میگن کالیبراسیون طبیعی بدنه. خیلی هم نگرانش نباشید. واقعا حتی بررسی‌هایی که کردن دیدن درصد کمی از جامعه در اثر فجایع ناگهانی مثلا همون حادثه 11 سپتامبر که بهتون گفتم بررسی کردن، دیدن یه چیزی هولوش فکر می‌کنم 10-15% دچار PTSD شدن، یعنی اون تروماهای خیلی بزرگی که بخواد آسیب زننده باشه، و بقیه جامعه باش کنار اومدن به راحتی. بدن توی این شرایط آدرنالین ترشح می‌کنه، کورتیزول ترشح می‌کنه، باعث میشه تمرکز بالا بره، اصلا تمرینیه واسه قابلیت واکنش سریع. دوپامین حتی ترشح میشه که انگیزه رو بالا میبره، روحیه افراد رو بالا میبره. خلاصه که یه تمرین مفیده. من یه مثال براتون بزنم، مثل یه ارتش رو در نظر بگیرید در یه کشوری که سالهاست در صلحه، هر چند وقت یک بار میان یک مانور براش برگزار میکنن، یعنی لازم داره این رو. اما حالا در نظر بگیرید کشوری که تو یک جنگ چندین ساله فرسایشی قرار گرفته، اون وقتی که ارتش داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این مغز طفلکی ما که داخل غار جمجمه‌مون نشسته از دنیای بیرون هیچ اطلاعی نداره، نمیدونه که معادلات دنیای امروز نسبت به علفزارهای آفریقا عوض شدن، دیگه شیر و گرگ و پلنگ آدم‌ها رو دنبال نمی‌کنن، ولی مدام براش چی میاد؟ سیگنال استرس. نمیدونه با اینا چی کار کنه، فکر میکنه مثلا یه پلنگی چیزی 40 ساله داره تعقیبش میکنه، در حالی که شاید شما فقط دارید به گرونی یا به صابخونه‌تون یا به رئیستون فکر میکنین، یا دارید اخبار خاورمیانه رو دنبال میکنید، این ور جنگ اون ور جنگ، الانم که خودمون گیلان وسطشیم. واسه اینه که درست برعکس استرس کوتاه مدت که گفتم حتی میتونه مفید باشه، استرس حتی خفیف ولی مزمن مغز و بدنمون رو مثل همون ارتشه فرسوده میکنه و از درون میخوره.
دقیقا همینطوره. شاید توی این 10-12 روز گذشته اینو هممون تجربه کرده باشیم که وقتی که داریم در مورد یک پدیده خیلی مشخص صحبت میکنیم، چقدر تفاوت نگاه وجود داره. نمیدونم بهار تو اینو تجربه کردی؟
بله،
اصلا
خیلی.
با آدمای پیرامونت که صحبت میکردی تحلیل ها چقدر متفاوت بود؟
اصلا از دو جهان مختلف انگار به دو تا موضوع کاملا متفاوت دارن نگاه میکنن.
و جالبیش اینجاست که این موضوع همین الان داره رخ میده. ببین یه موقعی ما در مورد یک مسئله 1000 سال پیش داریم حرف میزنیم، میگیم خب مثلا
روایت ها
متفاوته، تاریخ نمیدونم متفاوت ثبت شده، ولی این دیگه جلو چشممونه. خب دقیقا ما بهش میگیم حال استمراریه دیگه. خب و این خیلی عجیبه که چطور میشه آدم هایی که اصلا دارن تو یه جای جامعه زندگی میکنن، مربوط به یک طبقه جامعه هم هستن، یعنی از نظر رفاه و درآمد و سطح تحصیلات هم آنچنان تفاوت بارزی با هم ندارن. خب من خودم به عنوان دانشگاهی دارم اینو میگم، در میان همکاران دانشگاهی هم این میزان از تفاوت در روایت رو به طرز خیلی بارزی میدیدم و برام سوال بود که این داره از کجا میاد؟ یعنی این تفاوت در دیدگاه داره از کجا میاد؟ یک بخشش که میدونم حالا بهار مفصل در موردش میخواد صحبت بکنه رسانه است.
بله.
و یک بخش دیگرش هم که در ارتباط با رسانه است ولی یه مقدار تم انسانشناسی توش داره که من میخوام کوچیک بهش اشاره بکنم، اینجاست که ما نوادگان همون دسته هایی هستیم که در علفزارهای آفریقا زندگی میکردن و من رو کلمه دسته خیلی تاکید دارم. ما حیاتمون و زندگیمون در جامعهمون معنا پیدا میکنه. اساسا انسان تنها بیمعنیه، ما قبلا هم در موردش مفصل صحبت کردیم. و این تعلق به دسته انقدر مهمه که در حالتی که ما الان داریم زندگی میکنیم در سال 1404، دسته ها دیگه دسته های خیشاوندی که با هم برن شکار نیستند، بلکه دسته هایی هستند که یک ایده رو قبول دارن، یک عقیده رو قبول دارن. یعنی به حدی این دسته و تعلق به دسته به نظر من از نگاه انسانشناسی داره روی ما سایه میندازه که حتی مشاهده مستقیم چشمانمون و تحلیل مستقیم مغزمون رو هم داره چیکار میکنه؟ تحت تأثیر قرار میده.
یه مثال خیلی قشنگی رو فکر کنم اپیزود قبلی بود زدی راجمون خطای کوتاه بلندی
دقیقاً.
آزمایش کرده بودن و طرف داشت میدید که این خط کوتاه تره، اما چون 10 نفر قبل از خودش گفته بودن که جواب درست اون یکیه و جواب غلط رو داشتن نشون میدادن، نهایتاً درصد زیادی از اون کسایی که روشون آزمایش میشد جواب غلط رو گفتن، فقط به خاطر اینکه در دسته قرار بگیرن. دسته هم که فکر میکنم مؤدبانه گله است دیگه، به نوعی
دسته مؤدبانه گله است. آره، حالا میدونید دسته های ما الان خب خیلی ممکنه به این برسن که ببین ما در عصری زندگی میکنیم که دسترسی به اطلاعات آزاده و برای همه است، ولی مثل که نیست. یعنی باز هم ما الان دسته ها و گله های اطلاعات داریم.
درسته.
و هر کدوم از ماها منتسب به یک سری از این دسته ها هستیم.
بله.
و این مدیا و این رسانه هستش که در قالب این دسته هایی که درست کرده داره ما رو با خودش همینطور به این طرف و اون طرف میبره. بهار،
آره، ما بخش زیادی از اطلاعاتمون رو الان داریم از رسانه میگیریم. رسانه‌ها نقش مهمی دارن، اصلا هم نمیشه دیگه انکارش کرد. من توی یکی دو بخش راجع به نظریات کلی که در مورد رسانه‌ها وجود داره و به دردمون میخوره حرف میزنم. از جمله الان میخوام راجع به پول ویریلیو باهاتون حرف بزنم، کسی که در واقع راجع به سیاست سرعت حرف زد یا بحث سرعت در رسانه‌ها. آقای ویریلیو میگه که رسانه ابزار انتقال پیام نیست، بلکه ابزار تسلط از طریق سرعته. میگه که تو دنیای مدرن اون کسی که سریع‌تر میبینه و میفهمه و عمل میکنه پیروزه. فکر میکنم بحثی که توی جلسه قبل ضبط پادکست هم شما داشتین بهش اشاره میکردین. اصلا در واقع تصویر انگار زودتر از خود واقعیت داره به دست ما میرسه و رسانه ها با سرعت پخش خودشون ادراک ما از زمان و مکان اصلا در واقع دارن تحریف میکنن یا تغییر میدن.
درست.
یا اینکه باید بگیم جنگ دیگه تسلط بر فضا نیست، بلکه تسلط بر سرعت واکنشه. تو بخش دوم حرفای ایشون به دوربین ها و فناوری های ناظر به عنوان بخشی از سیستم قدرت میاد اشاره میکنه. میگه که دیگه فقط نمیان جهان رو ثبت کنن، بلکه اون چی که باید دیده بشه رو تولید میکنن. در واقع تصاویر رسانه‌ای دارن جایگزین تجربه مستقیم ما میشن از اتفاقات و این تصاویر به باور ایشون توسط ساختارهای قدرت دارن طراحی میشن. تو بخش سوم از بمب اطلاعاتی حرف میزنن و میگن که انفجار اطلاعات مثل انفجار فیزیکی ساختارهای ذهنی و اجتماعی رو متلاشی میکنه به طور کامل. رسانه ها با بمباران داده ها و اخبار فوری یه جور اضطراب پیوسته، همون چیزی که تو الان گفتی فرهاد، دارن ایجاد میکنن و این مسیر در طولانی مدت میتونه مردم رو دچار بی‌حسی و ناتوانی در فهم وقایع بکنه.
یه چیزی بهش اشاره میخوام بکنم. بهار گفتی خبر فوری، دیدین همیشه تیتر خبر فوری سفید تو بک‌گراند قرمزه؟
بله راست
هم تو فارسی اینجوریه و هم تو انگلیسی بریکینگ نیوز که میزنن فونتش خیلی بولده، سفید تو بک‌گراند قرمزه، دقیقا در تایید حرف تو، یعنی داره قشنگ بمبو میندازه اون وسط.
آره. بعد در ادامه آقای ویریلیو میگه که جنگ مدرن یک تئاتر تصویریه که باید برای مخاطب دیگه نمایش داده بشه. یعنی ارتش‌ها تصاویر جنگو تولید میکنن، نه فقط خود جنگو، و دوربین شده یه بخشی از سلاح که در واقع این اتفاقی که داره میفته رو به شکل یک نمایش سینمایی به ما عرضه بکنه. و پایان حرفاش میگه که رسانه‌ها دیگه صرفاً ابزار قدرت بیرونی نیستند، بلکه درون ما رو دارن استعمار میکنن، یعنی زمان ذهنی، عاطفه، حافظه، توجه، باور، همه اینها. رسانه فقط چه چیز رو ببینیم دیگه تعیین نمیکنه، بلکه چطور فکر کنیم و احساس کنیم رو هم داره مدیریت میکنه و مهندسی. و این چکیده حالا حرفای ایشون بود تو این بخش که باز تو بخشای بعدم راجع به بقیه حرف میزنم.
یه نکته خیلی جالبی که بهار بهش اشاره کردی در همون ابتدای صحبتت سرعت بود. سرعت بله. یکی از مهمترین فاکتورهایی هستش که توی رسانه داره نقش بازی میکنه. و خودت میدونی دیگه، همه با هم دیگه توی رسانه دارن دعوا میکنن که کی سریعتر یک خبر رو پخش بکنه. که حالا ما توی جنبندی آخرمون هم به این سرعت خواهیم پرداخت. ولی من میخوام این سرعت رو، چرایی این سرعت رو از منظر انسانشناسی بهش نگاهی بندازم. این که ما فرض کنیم یه گروه واتساپی یا تلگرامی خانوادگی داریم، خب هممون داریم دیگه، یه 15 نفر 20 نفر خودمون هستیم توش. این که یه نفری زودتر از بقیه بیاد یه خبر رو بده، یک اتفاقیه که همه سعی میکنن که
دوست دارن، همه هم.
آره، همه دلشون میخواد که این کار رو بکنن. یعنی اون خبر مهمه رو من گفتم. خب چرا مهمه برامون که این خبر مهمه رو من گفتم؟ شانزاست. یعنی جایگاه ما رو توی همون دسته ساوانه های آفریقا که حالا اومده الان داره توی 1404 تهران زندگی میکنه، جایگاهمون رو ارتقا میده، نگاه دیگران به ما رو ارتقا میده و ما از این توجه خیلی لذت میبریم به صورت ژنتیکی.
شبیه این که مثلا یکی بیاد خبر بده که یه درخت انبه پیدا کردم پر از میوه،
دقیقا.
بریم مثلا بچینیم
در 30,000 سال پیش، ولی امروز اون شأنه داره با این که من اول از همه به شما گفتم که این اتفاق داره میفته داره ارضا میشه، اون شأن داره اینطوری در واقع نقشش داره بازی میشه.
آره دیگه. و خود رسانه هم گفت دیگه، الان گفت اصلا پوینتش سرعته، یعنی امتیازه، برتریشه اصلا.
و با سرعت به نظرتون چی فدا میشه؟
حتما دقت.
دقیقاً. حالا این نکته که گفتی، من تجربه شخصی که فکرام خیلی ها داشته باشیم، اونم اینه که مثلا من وقتی یه فیلمی رو دیدم یا یک موسیقی رو گوش دادم که خیلی برام جذاب بوده، وقتی میام برای مثلا برای حامد پخش میکنم و میگم حالا اینو گوش بده و حامد از اون موسیقی لذت میبره، از اون فیلم خوشش میاد، من یه جوری حس خوبی پیدا میکنم انگار خودم اون موسیقی رو ساختم یا اون فیلم رو. و اینو من فکر میکنم هممون این تجربه رو داریم. اینم فکر میکنم در همین رابطه باشه، درسته؟
کاملا همینطوره. و حتی برعکسش، یعنی زمانی هم که من میگم مثلا بهار این فیلمو بشینیم ببینیم و تو به اون فیلم توجه نمیکنی، من حالتی به هم دست میده که انگار من کارگردان فیلم بودم و تهیه کننده فیلم و از اینکه تو اون فیلم رو نمیبینی خیلی ناراحت میشم.
و یه نکته دیگه هم که هست اینه که اینجور خبرها که بدون سندیت یا هر چیزی خیلی هم سریع به اشتراک گذاشته میشن و خیلی هم سریع دست به دست میشن، دقت کردین خود خبر خیلی جاباز میکنه، ولی ردیه یا تکذیبیهی که برش میاد اصلا انقدر دست به دست نمیشه، اون تاثیره رو میذاره. حالا تو بیا تکذیبیه بنویس، کسی اونو گوش نمیکنه دیگه.
هرگز شما یه تیتر خبر فوری یا بریکینگ نیوز نمیبینید، یا حداقل من تا حالا ندیدم که بگه خبر فوری قبلی تکذیب شد. من تا حالا در تاریخ رسانه اینو ندیدم.
در قالب خبر فوری دیگه نمینویسن، احتمالاً به عنوان اون زیرنویسای معمول بفرستنش. آره، بره نهایتاً
هیچ توجه خاصی هم بهش نمیشه. منظور اینه که اون ضربه، اون بمبه که تو بهش اشاره کردی، کار خودش رو انجام داده، حالا اون پانسمانای کوچیک بعدی اصلا در ابعاد اون ضربه نیستن.
بسیار عالی. حالا راجع به این بحث استرس که صحبت کردیم، من بیشتر صحبتام امروز راجع به همین بحث استرس و تأثیری که روی بدن ما و نهایتاً روی مغز ما داره صحبت میکنم. وقتی سطح کورتیزول مدام به صورت مداوم در یک استرس مزمن بالا باشه، دیگه مفید که نیست هیچ، یه سری بلاها هم سرمون میاره که من سعی میکنم تیتروار بگم، البته تیتروار نمیشه چون بعضیش یه توضیحاتی لازم داره. از اینجا شروع کنم. وقتی یه پلنگ داره دنبالتون میدوه، چون تمرکز روی بقای فوریه، پس کاملا منطقیه که یه سری از عملکردهای بدن اون لحظه لاکچری محسوب بشن و متوقف بشن. یه مثال بزنم، مثل وضعیت مغز و بدن تو اون شرایط، مثل وضعیت یه شهر تو شرایط جنگیه که تجربهش هم کردیم. مثلا برق بعضی از مناطق رو قطع میکنن تا انرژی رو بفرستن به بخشای مدیریت بحران، به بیمارستانا، به بخشای پدافندی. همین اتفاق توی مغز ما هم میفته. یه سری چیزا تعطیل میشه. مثلا چی؟ هضم غذا. وقتی شیر دنبالته، هضم غذایی که چند دقیقه پیش خوردی هیچ اهمیتی نداره. اون خونی که باید میرفت سمت دستگاه گوارش الان باید بره تو پاهات پمپاژ بشه که بتونی فرار کنی. پس این همه سوء هاضمه و سندروم روده تحریک پذیر و زخم معده همش از اینجا میاد. یا مثلا سیستم ایمنی تولید سلولای جدید رو متوقف میکنه، منطقی هم هست. الان انرژی رو واسه مقابله با تهدید فوری نیاز داره، نه مبارزه با میکروبا. یا دیگه براتون بگم، هورمون رشد با همین منطق دقیقاً میاد پایین. الان سلول جدید لازم نداریم، الان باید فرار کنیم. یا مثلا دستگاه تولید مثل، طبیعتاً تو وضعیت فرار از شیر میل جنسی لاکچری محسوب میشه. از اون طرف چرخه پریودیک خانوما هم به هم میریزه. بالا رفتن کورتیزول هم باعث جمع شدن چربی دور شکم میشه، هم باعث بالا رفتن قند خون میشه که نهایتاً میشه دیابت نوع 2. که حالا جلوتر راجع به چاقی و دیابت یه صحبتی هم با هم میکنیم. دیگه اینکه حافظه بلند مدت ضعیف میشه، خود من به شخصه دارم اینو تجربه میکنم، نمیدونم خیلی همون این داستان رو داریم در مورد حافظه. یه چیز دیگه اینکه مغزمون حتی به محرکای کوچیک واکنش‌های افراطی نشون میده، چون فکر میکنه بحث مرگ و زندگیه. اصطلاحاً آدما ایریتیت میشن، خیلی سریع برانگیخته میشن. دیدید دیگه، همه خیلی حساس شدن، با کوچکترین چیزی به همدیگه میپرن،
مخصوصا صداهایی که میاد.
بله دقیقاً، این واکنش خیلی افراطی نشون میده مغزمون، در حالی که همین صداها رو قبلا هم میشنیدیم. ما یکی از ترس‌های طبیعیمون ترس از صدای بلنده که به صورت ذاتی باهاش به دنیا میایم، ولی در حالت عادی اینقدر شدید نیست. دیگه اینکه اختلال خواب ایجاد میشه که اون خودش هزار جور بلا سر آدم میاره که در این مقال نمی گنجد. حالا همه اینا هست، اینا مسائل فیزیولوژیکه، ولی چیزی که اتفاقا بیشترین ربطو به پادکست بنفش داره، تأثیریه که استرس مزمن روی عملکردهای شناختیمون میذاره. مغز ما، بارها هم گفتیم این اسم رو زیاد من به کار بردم، یه بخشی داره به اسم قشر پیش پیشانی، پریفرونتال کورتکس. کارش چیه؟ برنامه ریزی و منطق. این بیچاره در اثر هر نوع استرسی عملکردش میاد پایین. چرا؟ چون میگه الان وقت تحلیل و بررسی نیست، الان فقط وقت فراره. پس مغز میره رو حالت اتوپایلوت. یعنی خیلی ساده و غیر فنیشو بخوام بگم، از فرماندهی منطق میره رو فرماندهی احساس. چجوری؟ با این اصطلاح دقت کنید، الگویابی سریع برای بقای فوری. پس منطقمون ضعیف میشه، جاش رو واکنش‌های سریع کلیشه‌ای میگیره. چون ده ها هزار سال پیش همه اینا تو چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه اتفاق میافتاد. طرف یا خورده میشد یا فرار میکرد، که خب ما هم طبعاً نوادگان اونایی هستیم که فرار کردن و جون سالم به در بردن. ولی الان که استرس ها مزمن شدن، دیگه موضوع چند دقیقه و چند ثانیه نیست، کل زندگیمون تو همچین وضعیتی هستیم، تو فایت اند فلایتیم. پس میریم سمت الگویابی سریع، یعنی توضیحات ساده، یا همون چیزی که بهش میگیم خرافات.
پرت و پلاهایی که بهمون آرامش لحظه‌ای میدن.
یا در تایید حرفت، همون جایی که داری عنوان میکنی که فرماندهی مغز از منطق میره رو احساس، یادتون میاد، همتون احتمالاً یادتون میاد دیگه، که میگفتن فلان منطقه رو خالی کنید، درسته؟
بله.
تو همین جریان جنگ 12 روزه
بودم من اصلا تو منطقه ای که آره. شامل این وضعیت بود.
آره، من برخوردی که مثلا پیرامونم بود این بود که خب ما هممون میدونستیم قرار نیست که بمب فرشی زده بشه و یک منطقه 3 یا منطقه 1 از روی نقشه محو بشه دیگه. خب یک واقعیتی بود که منطق داره اینو به ما نشون میده، ولی همونطور که فرهاد اشاره کرد، جوری اون بخش احساس انان رو در دست خودش گرفته بود که اصلا یوهو عملا نگاه میکردی میدیدی که کل اون منطقه واقعا دیگه خالی شده، و زمانی که میشد که من تو داشتم پیاده راه میرفتم و چندین دقیقه میگذشت و حتی یک ماشین و یک آدم هم نمیدیدم. و خب حالا یه بخشش میتونه مربوط به این باشه که یه تحلیلی میکنه شخص که حالا چه بسا که حالا ممکنه که منزل من هم در خطر قرار بگیره، ولی یه طرف دیگرش همون داستان مدیا و رسانه است. یعنی جوری داره اون شوک مزمنی که فرهاد بهش اشاره کرد رو داره وارد بدن ما میکنه که کاملا قسمت تحلیلی مغز ما دیگه تعطیل میشه و کاملا شروع میکنیم به انجام رفتارهای احساسی که در حالت عادی خیلی وقتا انجامش نمیدیم.
و به نظرم خیلی هم حق دارن آدم ها، به خاطر اینکه من خودم در معرضش بودم و دارم میگم آدم، من که ترسیدم، یعنی واقعیته، با اینکه این چیزی که تو میگی تو ذهن منم بود، ولی خیلی مقابل اون احساسی که در من ایجاد شده بود نمیتونست نقش بازی کنه.
دقیقاً.
اصلا رسانه در حالت عادیش تاثیرگذاری خیلی شدیدی داره، چه برسه که ما حالا منطقمون هم تعطیل شده باشه.
دقیقاً. دوبله میشه اثرش.
یکی از آدم‌هایی که خیلی تز عجیب و غریبی شاید در مرحله اول بشه گفت راجع به رسانه‌ها داره، فیلسوف و متفکر به اسم ژان بودریاره که دلم خواد امروز زر راجبش حرف بزنیم، مخصوصا به خاطر اینکه اصلا یه بخشی از این تزش رو در مورد جنگ خلیج فارس راجبش حرف زد و اونجا مطرحش کرد.
کدوم جنگش بهار؟ اولی یا دومی؟
اون جنگی که صدام وارد کویت میشه.
جنگ اول خلیج فارس 1991.
درسته. بعد دو تا کلمه هست توی سیستم فکریش برای توضیح کار کرده رسانه‌ها به اسم که الان توضیح میدم هر دوشو، فراواقعیت و شبیه سازی. در تعریف شبیه سازی میگه این یک فرایندیه که در اون واقعیت جای خودش رو به بازنمایی میده. بازنمایی معادل کلمه ریپرزنت داریم استفادهش میکنیم دیگه. و دیگه به اون واقعیت بنیادی و اصلی الزاماً ارجاع نمیشه، بلکه ممکنه هی ازش دور و دورتر بشه، چون تو بازنمایی سنتی ما معمولاً یک واقعیت خارجی داریم که سعی میکنیم دور همون دور بزنیم و اونو منعکس بکنیم دیگه، ولی در شبیه سازی ممکنه که هی از اون فاصله هم بگیریم در انواع شبیه سازی ها. میگه که 3 مدل و 3 مرحله هم داره این شبیه سازی کردن. یه جا مثل یه نقاشی خیلی ساده که شما یه شی بیجان بذارید جلوتون و اونو بکشید. خب شما دارید خیلی به اون واقعیت وفادار سعی میکنید باقی بمونید، با اینکه بازم ریپرزنت دارید میکنید و بازنمایی میکنید. میگه تو مرحله دوم شما میایید توی هویت اون پدیده اقراق میکنید، حتی تحریفش میکنید، مثل تبلیغاتی که پیرامونه یه محصول صورت میگیره. ولی میگه تو سومی دیگه به نظر میرسه شما کلن پاتون از واقعیت میبرید و اصلا شاید با نگاه به یک واقعیت خارجی یه چیز کاملا تازه میسازید که اون دیگه الزاما خودش انگار تبدیل به یک واقعیت میشه در جهان بیرون.
یه نکته جالبی که گفتی ژان بودریار، یاد این افتادم که اصلا کتابی که در مورد شبیه سازی داره منبع الهام واچوفسکی ها برای فیلم ماتریکس بوده.
بله.
و اونا هم ادای دین کردن تو خود فیلم ماتریکس. اصلا این کتاب بودریار دست نیو هست،
برادران سابق و خواهران
خواهران واچوفسکی.
حالا توی این شبیه سازی ها چه اتفاقی میفته؟ اولا این که مرجع یا بنیاد واقعیت میتونه از دست بره، یعنی هر چقدر این شبیه سازی افراطی تر بشه به اون سمت بره. بعد بحث تسلط رسانه ها توش خیلی مطرح میشه، چون بسته به اینکه اون رسانه داره چه تولیدی میکنه و چه مدلی ارزش میکنه، اون تسلطش رو میبره بالاتر رو موضوع. حالا از اینجا میلغزیم تو مفهوم دوم به اسم فراواقعیت. میگه مفهوم فراواقعیت وضعیتیه که تو اون تمایز بین واقعیت و بازنمایی دیگه محو میشه کلا. یعنی این میتونه بازنمایی جای واقعیت رو بگیره حتی. و خب این اون کاریه که حالا با ارجاع به نظراتش در حوزه رسانه ها میگه در موارد زیادی رسانه ها دارن این کار رو انجام میدن، یعنی وارد حوزه فراواقعیت میشن،
فراواقعیت تولید میکنن، اصلا بله. کاری دیگه به واقعیت ندارن،
انگار به موازاتش چیزی ساختن که ادعاشون اینه که ارجاع به اون اصل داره ولی در واقع داره فرای اون حرکت میکنه، خودش تبدیل به محصول اصلی شده اصلا. توی فراواقعیت موقعیت اصلی ممکنه کاملا غایب باشه، نشانه ها اصلا مسلط بشن به موقعیت و یه هویت تازه ای اصلا به طور کلی ساخته بشه. حالا برم سراغ جنگ خلیج فارس، جنگ اول گفتی میشه.
بله بله.
میگه که توی جنگ اول خلیج فارس، البته بگم به این نظریه نقد وارده، ولی حالا اول نظریه رو بشنم بعد نقدش هم راجبش حرف میزنم. میگه هم شبیه سازی اتفاق افتاده و هم به سمت فراواقعیت به نظر بودریار حرکت کرده،
یعنی رسانه ها.
بله بله بله. میگه دقیقاً نقدش تو حوزه رسانه هاست، ولی خب میگه رسانه ها خیلی وقتا ابزار دست به هر حال قدرت حاکمه هم هستن دیگه. میگه که جنگ خلیج فارس به دلیل تسلط رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی به نظر بودریار میاد که بیشتر از این که تبدیل به جنگ واقعی بشه، تبدیل به نسخه رسانه‌ای شده بود. بودریار خیلی قاطعانه معتقده که هم سوژه شکست خورده از پیش مشخص بوده، هم نتیجه جنگ به نظر اون کاملا بدیهی بوده، هم اصلا تارگت گذاری مثلا این کشور در این موقعیت توسط مثلا حالا اون زمان بعد بگیم آمریکایی که در اون موقعیت ایستاده بوده مقابلش، میگه به نظر میاد کاملا اینا چیدمان شده بوده و میگه که همه اینا اگه بگیم رویداد، اینو به سمت یک غیر رویداد یا نان ایونت داشته حرکت میداده.
یعنی منظورش اینه که یه چیزی مثل کشتی کجای الکی که با هم دیگه هماهنگ میکنن.
ببین آره تقریبا مثال بامزه‌ای داری میزنی. منظورش اینه که فارغ از اون ماجرای اصلی که منکرش نیست و میگه داره اتفاق میفته، ولی نشانه سازی هایی داره میشه و روایت رسانه ای داره پرداخت میشه از جنگ خلیج فارس که اصلا سوای اون داره حرکت میکنه و انگار پیش از اون داره حرکت میکنه، یعنی خود جنگ اصلی انگار در تعقیب روایت رسانه ای اصلا داره حرکت میکنه. میگه به نظر میرسه که اصلا قاطعیت با خب آمریکا بود در این جنگ و تکلیف روشن بود از ابتدا، نیازی به مشخص شدن و مبارزه و اینها نبود، ولی مثلا میگه امکانات تصویری که تو این جنگ استفاده میشه توسط رسانه‌های بزرگی مثل CNN، میگه مدلی که این جنگ مخابره میشه حتی یه جاهای تنه میزنه به یه جور بازی کامپیوتری، حتی اون دوربین گذاری هایی که میشه، چون گویا طبق روایت ها اولین بار در این جنگ سری دوربین گذاری های عجیب و غریب روی هواپیماها و نقاط مختلف اتفاق میفته که خیلی عجیب بوده در نوع خودش.
و در تایید حرفت یه فیلمی هست بهار به نام Live from Baghdad، زنده از بغداد. این برگرفته از اون داستان اون چند تا خبرنگار CNN هستن که شبی که داره بغداد بمباران میشه دقیقاً توی اون هتل معروفی داره، اسمش یادم رفتش، نمیدونم، یه هتل خیلی معروف داره که اونجا هستن و دارن دقیقاً این رو طبق همون دوربین گذاری که تو گفتی دارن روایت میکنن.
ببین جمع‌بندی بودریار اینه که میگه که جنگ خلیج فارس به دلیل تسلط رسانه‌ها و فناوری پیشرفته و ماهیت یک جانبه درگیری بیشتر شبیه یک شبیه‌سازی رسانه‌ای میشه که واقعیت جنگ رو اتفاقا میاد محو میکنه، یعنی نه تنها مخابرش نمیکنه بلکه اصل ماجرا رو داره از بین میبره انگار. و این فیلم های دوربین های موشکی، گویا بغل این موشک هایی که میخواسته شلیک بشه سری دوربین گذاشته بودن، و گزارش های خبری گزینشی و تصویرهای تبلیغاتی نقش اصلی رو در خلق فراواقعیت اومده بودن ایفا کرده بودن.
یه چیزی هم من همون موقع شنیدم، البته موقع من فکر کنم دبیرستانی بودم دیگه، اینترنت هم که هنوز اختراع نشده بود، خیلی مطمئن نیستم به این، اما اینکه میگی نقش رسانه توی اون جنگ، شنیدم که توی شبکه‌های رادیوی تلویزیونی که حداقل وابسته به دولت آمریکا هستن، پخش آهنگ ایمجین جان لنون ممنوع شده بود.
توی در مورد صلح بود.
بله.
بله. حالا یه چیز جالب می‌دونی بهار، من از این چی برداشت کردم، برداشت خودمو. ببین انگار که رسانه‌ها منتظر یه نبرد یه طرفه از پیش تعیین شده‌ای بودن. ببین اینجا نکته خیلی مهمی رو شاید برای شنونده هم باید باز بکنیم. نبرد خلیج فارس واقعا رخ داده.
بله بله، خب؟ بله بله.
و اینطور نبوده که اینا با هم دیگه مثلا ست کرده باشن که باشه من میام تو رو میزنم تو هم بیا کتک بخور.
نه واقعا در جنگ
مثال کشتی کجه من یه مقداری مثال نامانوسی به نظر میاد. ولی هر کسی میتونسته اینو بفهمه که در این نبرد نابرابر عراق شکست میخوره. از اون ائتلاف آمریکا و انگلیس و فرانسه
بود. بازنده از پیش کاملا مشخص بوده.
دقیقاً. چون بازنده از پیش کاملا مشخص بوده، یه فرصت عالی برای رسانه و برای مدیا فراهم اومده بوده که دقیقاً با به تصویر کشیدن روایت خودش و اون انتخاب کردن اون گل اون تصاویری که خودش دلش میخواد بیاد در قالب اون بریکینگ نیوزا و اون خبرفوریا بیاد و جای خودش رو مستحکم بکنه. یعنی CNN از اون به بعد میشه CNN و یک رقیب جدی میشه برای CBS و خیلی از خبرگزاری‌های آمریکا که خیلی خیلی از CNN قدیمی تر بودن. من اینو میدونم طبق حالا تحقیقی که انجام میدادم CNN انقدر قدمت نداره، ولی بعد از جنگ اول خلیج فارس که میاد و تبدیل میشه به یکی از بنگاه‌های خبرپراکنی خیلی بزرگ.
حرفت به نظر منطقی میاد. آره، بیشترین چیزی که بودریار برش، چون خیلی نقد الان می‌خواستم بگم، مثلا نقد‌ها شد به بودریار که آقا تو داری واقعیت جنگ رو انکار می‌کنی، داری میگی جنگ اتفاق نیفتاده و امثال هم. اتفاقا بودریار اصلا به نظرم اگه یه ذره عمیق بخونیمش، به نظر من حداقل نمیاد که منکر جنگه. اتفاقا میگه که هم کشتار توش وجود داره، هم دو گروه مقابل هم سفارایی کردن و این معنیش جنگ دیگه. به هر حال منظورش اینه که حتی مثال هم میزنه، میگه شبیه به جنگ ایران و عراق نیست که کمی پیش از این تمام شده و به اتمام رسیده. میگه در اونجا واقعا دو طرف درگیرن خیلی جدید و دارن تلفات میدن و سرنوشت جنگ کاملا نامشخصه تا نقطه‌ای که به پایان میرسه. میگه در این جنگ فعلی هم به نظر میرسه تکلیف مشخصه و هم به نظر میرسه انگار یک روایت رسانه‌ای سینمایی بیشتر در جریانه تا اینکه بگیم جنگ خلیج فارسی داره اتفاق میفته. اونا دارن تست رسانه‌ایشون رو بیشتر میزنن، چون تکلیف جنگ به نظر میرسه روشن بوده از قبل.
هم تست رسانه‌ایشون هم تست تسلیحاتیشون، در واقع یک بازار بسیار بزرگ و مثل یک چیه این سالانه برگزار میشه، نمیدونم، مثل نمایشگاه.
بله.
نمایشگاه تسلیحاتشون دیگه، دقیقاً دارن با استفاده از رسانه قدرت تسلیحاتشون هم برای مشتری‌های بعدیشون دارن تبلیغ میکنن.
بازاریابی
میکنن. بله. دقیقا.
اصلا این دوربین گذاری هایی که میشه اولین بار تو جنگ خلیج فارس اتفاق میفته که اصلا دنیا رو شوکه میکنه دیگه، جاهایی که دوربین میذارن وقت شلیک شما دارید میبینید.
و نکته مهم میدونی چیه؟ من خب اون موقع یادم میاد که روایت غالب اینطور بود که خب خیلی یه طرفه بود، خیلی یه طرفه بود و تمام شد و صدام هم عقب نشینی کرد و رفت. حالا میخوام یه چیزی بهش اضافه بکنم اگر که اشکالی نداره بهار، در مورد جنگ دوم خلیج فارسه. تو جنگ دوم خلیج فارس این داستان خیلی پررنگتر میشه، چون دیگه حالا مدیا خیلی قدرتمندتر شده و در واقع کل روایت داستان داره از طرف مدیای غربی داره انجام میشه و روایت داستان هم به این صورت هستش که یه درگیری های خیلی مختصری رخ میده، ارتش آمریکا و متحدینش میان وارد عراق میشن و بغداد رو میگیرن و بعد تمام. خب من بعدن در مستندهای دیگری که میدیدم در مورد جنگ دوم، یکی از خلبانهای هلیکوپترهای آمریکایی داشت صحبت میکرد و میگفتش که ببین، زمانی که ما بر فراز بغداد حرکت میکردیم از تمام پشت بومهای خونه های مردم به ما شلیک میکردن. گفت از تمام پشت بومهای خونه های مردم. و میدونی که صدام روز اون 48 ساعت آخر اسلحه رو پخش میکنه بین مردم عراق و همه مسلح میشن. یعنی برخلاف اون تصویر CNN که میگفتش که عراقی ها خیلی استقبال کردن و به خاطر اینکه حالا صدام رو از دست دادن، که خب ما میدونیم صدام چهره خیلی خوشایندی هم نبود دیگه طبیعتا، نه برای ما قطعا و برای بسیاری از عراقی ها، ولی باز هم در عین حال اون تصویری که ما ندیدیم روایت این خلبان این هلیکوپتره که من دارم یه جایی توی یک مستند کوچکی دارم اینو میبینم که میگفت از هر پشت بومی که من میدیدم به من تیراندازی میشد.
عجب.
حامد یه نکته که الان بزنم رسید، این حرفایی که ما داریم میزنیم تمام تلاشون هم بر اینه که توی این قسمت خیلی بی‌طرفانه و خیلی توصیفی نسبت به ماجرا حرف بزنیم. حدس من اینه که همین ها هم الان یه سری واکنش ها ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی بسته به یه سری سوگیری ها ممکنه که خوانش های فرامتنی از همین حرفی که مثلا الان تو مثالی که در رابطه با جنگ عراق میزنی میشه تصور کرد که ممکنه احتمالاً یه تأثیر دیگه ازش به عمل بیاد. دو تا نکته رو میخوام اینجا بگم. یکی این که اتفاقا اینا نشان دهنده اینه که رسانه چقدر عنصر مهمیه و اتفاقا الان تعارفی دیگه وجود نداره. کسی که رسانه داره میتونه روایت خودش رو عرضه کنه و کسی که رسانش قدرتمند نیست روایت خودش رو نمیتونه عرضه کنه. یک واقعیت. و دو این که چقدر سخته تلاش بر روایت کمتر سوگیرانه مثلا سعی بر بی‌طرفی بشه. چون همین الان میگم همین حرف تو میتونه توسط افکار یه ذره مثلا رادیکال تر از سوی‌های مختلف از هر دو سو در خود جامعه ما ازش یه تفسیر دیگه بیاد بیرون. حالا تو بیا بگو آقا من دارم راجع به مسئله رسانه حرف میزنم.
دقیقا همینطور، کاملا باهات موافقم. بچه ها یه اصطلاحی هستش که این روزا خیلی بابه و هممونم شنیدیم دیگه، فیک نیوز، یعنی اخبار دروغین. من خودم تا قبل از تحقیق برای این اپیزود فکر میکردم که این اصطلاح خیلی به قول معروف قدیمیه، ولی متوجه شدم که این 2016 وارد ادبیات رسانه شده.
عجب.
آره خیلی جدیدتر از اون چیزی که فکر می‌کردم.
خیلی جدیده.
و جالبه که بچه‌ها یه همبستگی معناداری هم داره با گسترش سوشال مدیاهایی مثل اینستاگرام و بعد
توییتر.
حالا فیسبوک که قبلش بوده دیگه.
درسته.
ولی توییتر مشخصاً و اینستاگرام از 2016 یک حرکت تصاعدی رو انجام میدن و بعد میان اصلا یواش یواش دیگه جای فیسبوک هم میگیرن دیگه.
درسته.
و از اونجاست که این داستان فیک نیوز شروع میشه. مشخصاً هم میدونین کجا شروع میشه؟ فکر میکنم تو لیست فیلمای تو هم باشه بهار. توی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. یعنی جایی که زدن حریف به هر قیمتی خیلی خیلی مهمه دیگه. حالا بعدن این که مشخص بشه که این خبر دروغ بود دیگه خیلی اهمیتی نداره دیگه. اون رئیس جمهوری که اونا میخواستن رأی آورده، که حالا یه فیلم جالبی هم هست به نام سگ را به جنبان که حالا میدونم تو در موردش صحبت خواهی کرد. این فیک نیوز و اخبار جعلی، اخباری که اصلا بیپایه و اساس هستن و سرعتشون در نشر به قدری مسئله ایجاد کرد در ایالات متحده و در جهان که اساسا یک سری از افرادی که توی سخنرانی‌های تد ما میبینیم کارشون اصلا همینه و به نوعی این اپیزود ما هم قراره به این نتیجه برسه که ما چجوری باید اخبار دروغین رو قربال کنیم. یعنی منی که نشستم توی جمعی و در کنارم دارن اینستاگرامشون رو بالا و پایین میکنن و بلا فاصله میگن اه فلان جا اینجوری شد، اه فلان شخص مثلا این کار رو کرد یا اینو گفت، و چجوری میشه اینو صحت سنجی کردش که آیا واقعا اون شخص این حرف رو زده. ما آخر اپیزود اینو بگم، قراره که یه فرمول پرتمیزی برای این ارائه بدیم، ولی میدونم که فراد در گسترش این فیک نیوز یک سری اتفاقایی هم توی توییتر افتاد که بهش خیلی کمک کرد.
آره اصلا اومدن بررسی کردن همین فیک نیوز رو، میزانش رو و حجم فیک نیوز رو بررسی کردن، دیدن تو یه جا یهو یه جهش میکنه، دیدن کجاست این جهش، جایی که توییتر اومد دکمه ری توییت رو گذاشت. تا قبل از اون ظاهرا یه پروسه‌ای داشته، حالا من اون موقع توییتر نداشتم نمیدونم، که باید شما کپی پیست میکردی، یه کاری باید میکردی، یک فاصله زمانی میافتاد و یک انرژی باید صرف میشد و همون باعث میشد که افراد یه مقدار تأمل بکنن و یک چیزی رو منتشر نکنن. دکمه ری توییت که اومد یه مرتبه این جهش خیلی عجیب و غریبی پیدا کرد و میزان فیک نیوز رفت بالا.
اصلا وقت خودتون فکر نمی‌کنین این به وجود اومدن این دکمه اساساً برای تسهیل همین کاره؟ یعنی ببینین دیده شدن کارنسی یا پول مدیاست دیگه. ما قبلا هم در مورد این صحبت کردیم زیاد. یعنی مدیا کاری زیاد با اخلاق و نمی‌دونم اینجور چیزا نداره، فقط میخواد دیده بشه. و بنابراین یه چیزی که باعث بشه اون دیده شدن تسریع بشه رو میاره تو تکنولوژی واردش میکنه دیگه.
درسته.
اینجا میشه ریتوییت، یا تو اینستاگرام میشه چی؟ اون مثلثه هستش که میزنیم و میفرستیمش برای یه تعداد زیادی. یادتون میاد قبلا اینستاگرام یه محدودیتی داشت برای این فرستادنه، یعنی شما مثلا یه پست رو میتونستید برای مثلا 15 نفر بفرستید.
5 نفر
قبلش پنج نفر بوده. آره. الان محدودیت هم برداشته شده. میبینین انگار همه چیز داره دست به دست هم میده تا این نشره خیلی سریعتر انجام بشه.
بله.
و حالا در این رابطه میدونم که تو میخوای بهار در مورد رسانه گرم و رسانه سرد صحبت بکنی.
آره، قبل اینکه برم تو اون بحثه بذار بگم همینجا یکی از این فیلم‌ها رو معرفی کنم که به این بحثمون خیلی ربط داره، The Social Dilemma. یه مستندیه که در واقع یه سری از افراد تأثیرگذار و کسانی که خودشون تو حوزه ساخت این رسانه‌ها در فضای مجازی تأثیرگذار بودند و حالا به هر دلیلی یا کنار گذاشته شدن یا کنار رفتن یا الان تمایل دارن کار دیگه‌ای بکنن، میان راجع به همین موارد دارن صحبت میکنن و اینکه چطور این الگوهای ذهنی ما داره استخراج میشه تمام مدت و استفاده میشه در این رسانه‌ها. من فکر می‌کنم فیلم جالبی برای دیدن هست، واقعا پیشنهاد می‌کنم ببینن. ببین آره، بحث رسانه گرم و سرد بحثیه که مارشال مکلوهان اولین بار راجبش میاد حرف میزنه و تعریفش از رسانه گرم و سرد اینه. میگه رسانه گرم رسانه یه که بیشترین میزان داره دیتا و اطلاعات به تو میده، یعنی مثلا 90% به توی مخاطب، مثل اخباری که ساعت 10 شب شما ببینید 9 شب ببینید، اون داره دیتا و اطلاعات میده. یه سهم 10% مشارکت شما دارید، مثلا چه میدونم میتونید پیام بدید، میتونید زنگ بزنید، صدا بذارید، یا معمولا این چیزایی که تو بخشای خبری هستن. میگه برخلاف اون رسانه سرد، رسانه‌ایه که حدود 10-20% اطلاعات به شما میده ولی 80-90% سهم مشارکت شماست، و اینجا اون نقطه‌ای که مکلوهان میگه میتونه پای خرافه پروری و خرافه سازی در رسانه سرد به راحتی باز بشه.
چون مثال مصداقی داری برای رسانه
ببین
سرد؟
فکر میکنم چیزی که مکلوهان داره حالا قدیمتر اشاره میکنه به رسانه سرد برای من معادل فضای مجازی حال حاضره، یعنی توییتر، اینستاگرام، فیسبوک. به نظرم اینا کاملا تو مثال رسانه سرد می گنجن از اون چیزی که مکلوهان میگه. چرا؟ جایی که بخش کمتری از اخبار در شکل در مقایسه با مثلا بخش خبری یا رسانه های خبری به اشتراک گذاشته میشه ولی پیرامونش تفسیر صورت میگیره. حالا نفس این ماجرا که اصلا بد نیست، حتی خوبه، توی تفسیر بحث نقادی به میون میاد، بحث زیر سوال بردن یه سری رفتارها و یه سری اکتا به وجود میاد که خودش میتونه تاثیر اجتماعی بذاره، این که خب خیلی عالیه. ولی میگه از اونجایی که بیشترین میزان مطلب داره توسط افراد و به واسطه نظراتشون داره به اشتراک گذاشته میشه، خب این محلیه که توش انواع گزاره ها میتونه ساخته شه، هم گزاره نقادانه میتونه ساخته شه، هم گزاره که تن به خرافه هم بزنه. حالا خرافه رو ما تو رسانه دیگه میبینیم به چی تعبیر میکنه.
یعنی منظورت این، اگه درست فهمیده باشم، یا منظورش اینه که این افراد که از یه طرف خیلی خوبه که همه رسانه شدن، همونطور که تو اشاره کردی یه سری مزیت هایی داره، ولی رسانه یک فنه، یک تکنولوژیه، یک آموختنی میخواد که همه لزوماً نیاموختنش، و بنابراین اینکه صرفاً یه چیزی رو نشر بدیم تا با اینکه اینو آزمونش بکنیم، صحت سنجی بکنیم و بعد نشرش بدیم، کاری که ما انتظار داریم رسانه‌های جدی و معتبر انجام بدن، اینا با هم دیگه فرق داره.
آیه یووال نو حراری تو این کتاب نکسوس، کتاب آخریش، این نوع دیدگاه رو اسمش رو گذاشته دیدگاه ساده انگارانه درباره اطلاعات، و میگه که اینا نگاهشون اینه که پخش بدون محدودیت اطلاعات و تصورشون اینه که مثل انتخاب طبیعی خودش رو اصلاح میکنه و نهایتا حقیقت از توش میزنه بیرون. ولی خب تا این لحظه فکر میکنم تجربه نشون داده که اینطور نیست، و خود آقای حراری هم با این دیدگاه مخالفه، برای همین اسمش رو گذاشته دیدگاه ساده انگارانه که این اتفاق نمیفته. و فکر میکنم دلیلش همون چیزیه که اول صحبت رو گفتی، یعنی اون سوگیری دسته‌ای ما.
دقیقا.
هر کدوممون در اتاق پژواک خودمون قرار میگیریم و اطلاعات دیگر رو اصلا نمیبینیم که بخوایم اینا همدیگر رو اصلاح بکنن.
یا برگردم به همون مثالی که همون تو بهش اشاره کردی، مثلا من جامعه آماریم، یه جامعه آماری الیت اساتید یک دانشگاهند که داشتم بررسیشون میکردم در خلال این جنگ. عده‌ای معتقد بودند که یک نفر کاملا برنده شده و عده‌ای معتقد بودند که طرف مقابل کاملا برنده شده. صرف نظر از این که اصلا ما بدونیم کی درسته و کی غلطه، اینه که این افراد دارن توی یک جا زندگی میکنن، توی یک محیط، توی یک دانشگاه،
به اون رسانه ها هم یکسان دسترسی دارن،
دسترسی دارن، ولی نظرشون در حد شب و روز با هم متفاوته. این ناشی از چیه؟ ناشی از فیلتر شدن عقایدشون توسط مدیاهایی که دوست دارن.
درسته.
یه نکته رو میتونم اینجا من قالشو برای همیشه بکنم، چون یه سوالیه که خیلی‌ها میپرسن، این که گوشی ما شنود میشه یا نه. خب این سوال برای خیلی‌ها هستش دیگه.
تو واقعا میتونی الان اینو جواب
بدی؟ بله بله، من با چندین متخصص گردن کلفت دیتا صحبت کردم و پاسخش خیلی ساده است. بله، گوشی همه ماها شنود میشه، هر گوشی هوشمندی، منتها نه اینکه در یک دیتا سنتری دی با هدفون گوش بدن. ماشین داره اینو، کلمات رو داره استخراج میکنه و بر اساس اون کلماتی که استخراج میکنه به شما تبلیغاتی رو در لابلای برنامه هایی که مورد علاقت هست داره پیشنهاد میکنه. در واقع متوجه میشه به چه تم خبری شما علاقمندی، یا اصلا متوجه سوگیری خبری در مورد اون مسئله میشه. خب مثل مسئله ایران و اسرائیل و جنگی که رخ داده، شما داری با دوستت توی جنشستی صحبت میکنی و داری عقایدتو نسبت به این جنگ داری میگی، خب، و اون داره شنود میشه. برای شما در اینستاگرام و یوتیوبتون پست هایی میاد که مطابق با عقیدتونه.
الان این کارو در حال حاضر دارن میکنن دیگه.
بله، سال هاست که این کار داره انجام
چون توی
میشه.
توی سوشال دیلما از این حرف میزنه و حالا دارن
رخ داده. رخ داده، تمام شده. خیالتون راحت بکنم، هر کسی که گوشی هوشمند داره، شما وصل هستید به سرورهایی که دارن بر اساس اون دیدگاه و اون نظر شما برای شما پست های اینستاگرامی و یوتیوبی میفرستن، آن چیزی که شما رو اتفاقا داره تایید میکنه.
بله.
و شما لذت میبری از این تایید شدنه و منجر به این میشه که اتفاقا خیلی برات سخت باشه که نظر مخالفتو بری گوش بدی.
بله.
این میشه که در یک جامعه آماری سادهی مثل اساتید یک دانشگاه شما نگاه میکنی، نگاهشون به یک مسئله مثل شب و روز با هم متفاوته.
یه پیچیدگی انگار اصلا اینجا اومد به توان رسید. من الان میخواستم برای جمع‌بندی این دو تا سه تا متفکری که الان ازشون حرف زدم بگم که ما الان پس دو تا مسئله داریم. یکی مسئله خود رسانه ها که خود اونها صد نباید اعتمادی که طبیعی نمیشه، منطقی نیست، رسانه سوگیری داره. بعد رسانه های سردی که میشن فضای مجازی و پلتفرم هایی که خودمون توش فعالیم، که حالا تصور بکنون خبرها میاد تو اونا، باز تولید های مختلفی روش صورت میگیره، شکل های تغییر یافته اینا و عرضه میشه به ما. حالا سه، خود ما توسط این در واقع یک هوش مصنوعی پشت این فضای مجازی داریم هدایت هم میشیم به سمت یک اطلاعاتی که شاید اصلا قرار دوباره ما رو به سمت اون چیزی که بهش متمایلیم بیشتر هم سوق بده. خب واقعا کار سختی داره میشه.
و دقیقا فراموش نکنیم ما سه نفر هم داخل داستانیم.
معلوم.
یعنی ما نباید این تلقی رو به شنوندمون بدیم که انگار ما از میتریکس بیدار شدیم، اومدیم بیرون، الان آگاهیم به همه چیز. ما مثل بقیه ایم.
بله.
ما فقط در موردش داریم تحقیق میکنیم و داریم این آگاهی رو به بقیه میدیم که ببین چنین چیزی هست. ولی واقعیت اینه که ما هم درش احاطه شدیم. حالا یه سوالی فراد، آیا اینقدر تلخ داستان؟ یعنی اونجوری که مدیا داره الان به ما نشون میده، چون ما الان هر چی که داریم میبینیم با توجه به این تجربه جدیدی هم که داشتیم، انگار که ما در دهه خیلی وحشتناک و پر از مصیبتی زندگی میکنیم. کرونا رو که همه یادمون هستش.
بله.
و بعد جنگ های ممتد توی خاورمیانه و بعد الان خودمون. و کی فکرشو میکرد تو 1404 یا 2025 دو مرتبه انسان ها مثل مثلا 1000 سال پیش با همدیگه جنگ بکنن؟ میدونی بعضی وقتا ماها داشتیم به این نتیجه میرسیدیم که دیگه دوران جنگ ها تمام شد و یک دوران دیگری آغاز شده که بشر میاد پیرامون یک سری سوالهای کلیدی با همدیگه متحد میشن که طول عمر پیدا بکنیم و از زمین بریم به جای دیگه زندگی بکنیم، ولی هنوز داریم خیلی کلاسیک میجنگیم.
حامد، من فکر کنم هیچ وقت جنگ از بین نره. نمیدونم، تصور میکنم شکلشون تغییر میکنه، ولی احتمالاً بعید به نظر میرسه که این پدیده رو شاید هیچ وقت بشه حذف کرد.
میدونی منظورم این جنگ این مدلی جنگ مثل جنگ جهانی دومی. من خودم مثلا برداشتم این بود که دیگه نوع جنگ ها دیگه خیلی تکنولوژیک و خیلی الکترونیک و مثلا با استفاده از ویروس و اینجور چیزها باشه، ولی حالا نمیدونم.
آره ببین، واقعا به نظر میرسه که جهان داره روز به روز بدتر میشه، هی مدام خشنتر میشه، ناامنتر میشه، نامطمئنتر میشه. و نه فقط حالا مسئله جنگ که الان مطرح کردیم، گروگانگیری، قتل، سیل، حتی زلزله، طوفان‌های عجیب و غریب که الان می‌بینیم، مثلا گاهی اوقات به خصوص تو آمریکا، مثلا یه چیزایی که اصلا آدم تصور نمیتونه بکنه تصاویرش وقتی میاد، واقعا چه خبره؟ من باید بگم واقعیت آماری با واقعیت احساسی ما از جهان متفاوته.
یا به عبارتی واقعیتی که مدیا داره به ما میده.
آره دقیقاً، آمار یه چیز دیگه داره میگه. قرن 20 دو تا جنگ جهانی توش بود. با وجود اون همه نسل کشی و این داستانا، فکر میکنی چند درصد از کل مرگ هایی که در اون قرن 20 اتفاق افتاد در سر خشونت انسانی بوده؟ خشونت انسانی یعنی جنگ به اضافه هر جرم و جنایت و قتلی که اتفاق میفته. میتونی یه درصد بگی؟ مثلا فکر کن چند درصدش اینه، چند درصدش مثلا بیماری چیزای دیگه است توی 100 سال قرن 20.
ولی میتونم احتمالاً یه جواب بدم که مد نظر تو هم باشه، و اونم که رسانه داره به من میگه درصد خیلی بالایی.
درسته. این عدد 5 درصده.
شوخی میکنی؟ 5
درصد. دقیقاً. تازه قرن 20 که دو تا جنگ جهانی
داشت. دو تا جنگ جهانی و بعد اون همه بیماری.
حالا قرن 21 چی؟ توی این ربع اولش که الان ما گذروندیم، توی این 25 سال اول، با وجود همه اتفاقاتی که افتاده و جنگ عراق و سوریه و یمن و اوکراین و همین وضعیت فعلی، عدد رسیده به 1%. یعنی 1% کل مرگ و میر جهان در اثر خشونت انسانی اتفاق میفته. حالا دوتا آمار بامزه براتون بگم. آمار سال 2010، 3 میلیون نفر تو سال 2010 در اثر چاقی مردن، 7700 نفر در اثر حملات تروریستی. یعنی خیلی جالب بود، فکر کنم حراری میگفتش در دنیای امروز فست فود از داعش و القاعده خطرناک تره. آمار سال 2012 خیلی بامزه است، 56 میلیون نفر کلن تو سال 2012 مردن، از اینا 620 هزار نفرشون در اثر خشونت انسانی بوده که تقریبا همون 1% میشه، 800 هزار نفر توی این سال خودکشی کردن و 1.5 میلیون نفر در سال 2012 در اثر دیابت مردن. یعنی قند در دنیای امروز از سلاح خطرناک تره.
ببین من یه ورود کوچیک اینجا بکنم، به نظرم آمار که خیلی درست و هیچی، مغز ما به قول شما این آمار رو الزاماً فالو نمی‌کنه، داغش دنبال نمی‌کنه از می‌خوام، ولی فکر می‌کنم کشتن دیگری با مردن توسط شرایطی که حالا بخشش رو شاید احتمالاً خودت دخیل بودی، حالا بخشی هم ژنتیک بوده و هر چی، میدونی شاید این انعکاسه یه بخشی هم به خاطر این باشه که بالاخره کشتن یک آدم دیگه یک خشونت خیلی 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 برجسته و آره ترسناکیه که به هر حال فکر می‌کنم از خبر فوت کسی به علت دیابت طبیعیه که تمرکز بیشتریش
قطعاً بیشتره.
و اساساً ببین به همین خاطر هم هستش که مدیا به مرگ دیابت یا نمیپردازه، چون اصلا جذابیتی نداره که بخواد دیده بشه.
دقیقاً. پس حالا میخوام برسم به این بس که سوالی که در واقع پرسیدی که آیا واقعا خشونت بیشتر شده؟ خب الان دیدیم نه، آمار میگه که واقعا خشونت بیشتر نشده. مغز ما در واقع به چیزی حساسه که بیشتر در معرضشه، که اینم اسم داره، بهش میگن سوگیری دسترسی، availability bias. وقتی 24 ساعته تو شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری تصویر خون و جنگ و اینا رو میبینیم، فکر میکنیم کل دنیا شده همین. ولی واقعیت آماری دقیقا برعکسه، دنیا واقعا داره به جای بهتری تبدیل میشه. این موضوع البته شامل همه مردم جهان میشه، حالا ما تو این گوشه از کره زمین یه خورده شرایطمون متفاوته، سهم زیادی از اون 1% داریم
دقیقاً.
ولی شاید ما بیشتر حق داشته باشیم که فکر کنیم همه چی داره هی بدتر و بدتر میشه، ولی اگه اشل زمانی و اشل مکانیمونو یه خورده بزرگتر کنیم، حقیقتاً واقعیت اینه که خشونت و فجایع انسانی مدام دارن کمتر میشن، حتی تو همین خاورمیانه کوفتی.
یه کتابی هست از یه متفکری که من شخصا خیلی دوستش دارم، خانم سوزان سانتاگ، و اسم کتاب هست نظر به درد دیگری یا تماشای رنج دیگران، هر دو عنوان ترجمه شده تو ایران. راستش من بارها و بارها این کتاب بهانه‌های مختلف راجبش حرف زدم و دوستش هم اینجا هم اتفاقا مرتبطه راجبش حرف بزنیم. دارم تعبیر خودم رو میگم ولی سعی میکنم خیلی دست نبرم در مطلب اصلی و پیشنهادم میکنم کتاب رو بخونن اگه دوست داشتن مخاطبای ما. بله واقعا. تو این کتاب خانم سانتاگ داره میگه بودن فاعلانه وسط یک موقعیت داره آشوب، حالا بگیم جنگه، بگیم درگیریه، بگیم خشونتی داره رخ میده یا هر چیز دیگه، البته تقریبا به هر تجربه‌ای هم میشه بستش داد، میگه خیلی متفاوته با تماشا کردن از بیرون اون موقعیت. میگه ببین ما همیشه وقتی در جایگاه تماشاگر میشینیم از یک امنیت جایگاه تماشاگر بودن برخورداریم و هر وقتی که ما از این امنیت برخورداریم اون چه که میبینیم توی طبقه بندی میره تو دسته لذت ها. حالا این حرف حتما میتونه مناقشه برانگیز باشه به خاطر اینکه میشه سوال کرد که یعنی چی؟ یعنی من کشتن آدم ها رو مثلا چه میدونم در افغانستان، در عراق که میدیدم آیا داشتم یعنی لذت میبردم؟ ببین کلمه لذت خیلی کلمه پیچیده ایه و اصلا انقدر راحت نمیشه تحلیلش کرد، چون ما انواع لذت هایی داریم که شاید برای ما وقتی تعریفش بکنن، مثلا انواع لذات جنسی نامتعارفی که میشنویم راجبش و اگر برای ما تعریف کنن برای ما عجیبه، ولی خب برای آدم هایی میتونه لذت تعریف شه. کلمه لذت خیلی کلمه وسیعیه و فکر میکنم به این راحتی نمیشه تقلیلش داد به یه چیز صرفا خوشایند.
یه بار اشاره هم کردیم توی همین پادکست یه اصطلاحی داریم شادنفرویده، اصطلاح آلمانیه که میگه خوشحالی آدم ها از رنج دیگران. شاید داره به همین موضوع اشاره میکنه.
ببین حتی نمیگه الزاماً خوشحالی، میگه امنیت. میگه تو وقتی داری به پدیده نگاه میکنی که فاعلانه وسطش نیستی، اصلا مثال نمایش رو صحنه رو میزنه، حتی میگه حتی نه تنها در قالب کاراکتر و شخصیت تو درگیر مثلا تراژدی آگاممنون نیستی، بلکه حتی به عنوان بازیگری که اونجا داره خودشو میکشه، داد میزنه، گریه میکنه، مثلا شمشیر بازی میکنه، میگه تو حتی در اون رنج بدنی اون بازیگر و روحی اون بازیگر هم داخل نیستی، پس در نقطه امن تماشاگر هستی و داری تماشا میکنی. این به این معنی نیستش که ما انسانیتمون زیر سوال میره یا همزاد پنداری نمی کنیم یا این چیزا. منظور اینه که تا وقتی وسط ماجرا نیستیم درکمون و فعل و انفعالات احساسیمون خیلی متفاوته با وقتی که وسط ماجراییم. سوزان سانتاگ که انقدر این تزو واقعا پیش میبره که خودش تو جنگ بوسنی حتی پا میشه میره سارایوو و میگه من میخوام برم که تجربه کنم فضای جنگی رو، نه اینکه راجبش بنویسم. و وقتی که میاد یه حرف جالبی میزنه و میگه که ببین حتی با اینکه من اونجا بودم هم من تجربه‌ای مشابه با مردم اون سرزمین نداشتم، به خاطر اینکه من سفارت آمریکا اونجا میتونستم به سرعت برم توش پناه بگیرم و بعد منتقل بشم، در حالی مردم این امکان رو نداشتن. حرفش اینه، میگه رسانه داره به ما مدام تصاویر رو مخابره میکنه از رنج و درد، ما هم میبینیم و میگیم ای داد بیداد انقدر آدم مرد، ای داد بیداد. میگه تا وقتی مشارکت فعالانه توش نداریم تعارف نکنیم با خودمون، نمیتونیم بفهمیم چه اتفاقی داره میفته، فقط ناظریم. اینم تقصیر ما که نیست، اون اتفاق داره میفته و ما از بیرون داریم میبینیم. اما در نهایت آیا بگیم که حرفش اینه در نهایت که رسانه ها با تصاویری که دارن مخابره میکنن دارن ما رو سر میکنن به جنگ، دارن مثلا به خشونت دارن قبضدایی از خشونت میکنن یا همه این چیزها؟ ولی پاسخش اینه که ببین با همه این فرض ها حتی اگر وجود داشته باشه، مخابره کردن این تصویرها و آگاهی رسانی به جهان باز به نظر من یک درجه اولای همه این چیزها قرار میگیره و بهتر این تصاویر باشن با اینکه الزاما نه اون کار کردی که ما فکر میکنیم دارن و نه همه تو ممکنه هست که قبضدایی هم بکنه.
دقیقاً نکته بسیار بسیار جالبی رو بهش اشاره کردی، اینکه انگار مغز ما از اون حاشیه امنیتی که داریم داره لذت میبره، اون لذتی که بهش اشاره کردی که یعنی من الان مستقیم درگیرش نیستم، بقای من انگار که باهاش تلاقی نداره.
چند تا فیلم هم معرفی کنم حالا رو به آخر پادکست. معروفترینش همونطور که خودتونم اشاره کردین وگد داگ یا سگ را به جنبانه، که حالا به هر حال سینماست دیگه، کمی اغراق هم کرده در سهم رسانه در ساخته جنگ نمایشی، ولی واقعا جالبه و حتما از حقیقت خیلی هم دیگه فاصلش زیاد نیست، میشه تصور کرد موقعیت‌های موازی رو. یه جمله با مزه هم هست توش یادداشت کردم: War is a show business. یکی از جملات جالب بود که فیلم نتورک که خب خیلی معروفه در حوزه رسانه ها، ترومن شو یا نمایش ترومن، نتورک شبکه، نمایش ترومن، The Social Dilemma که در واقع معمای فضای مجازی باید اسمش رو بذاریم، و فیلم کنترل روم، اتاق کنترل، که به نظرم واقعا مستند تکان دهنده ایه. بله بله، هر دو، هم سوشال دیلما و هم کنترل روم، هر دو مستندن. کنترل روم یک مستندسازی که به موازات جنگ آمریکا با عراق، برای اون جنگی که ختم میشه به در واقع گرفتن صدام حسین، با شبکه الجزیره و یه سری رسانه دیگه همراه میشه برای ثبت مدل روایتی که اینا دارن میکنن، که حتی منجر به مرگ خبرنگار الجزیره هم میشه در بغداد، و داره یک روایتی از پشت صحنه رسانه ها و حالا شاید یک رسانه خاص رو نشون میده که در نوع خودش میتونه لحظات واقعا تکان دهنده ای داشته باشه.
این فیلم وگد داگ الان دومین باره که راجبش صحبت میکنیم و من متاسفانه ندیدمش. این اصلا اصطلاح تو انگلیسی یعنی چی؟ این
آره یه اصطلاح، میگه وگد داگ یعنی سگ را به جنبان، فارسیش هم فکر میکنم همین ترجمه آره، آره، شده. در ابتدای فیلم یک نقل قولی رو میاره، میگه این که سگ میتونه دمش رو به جنبونه به این خاطره که سگ از دمش باهوشتره. اگر دم باهوشتر میبود دم سگ را میجنباند. و حالا این استعاره از دستهای پشت پرده قدرت هست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که حالا اون نهاد ریاست جمهوری به شکل اون سگ است و اینا در واقع اون دم کوچولویی ان که دیده نمیشن، ولی چون از اون رئیس جمهور باهوشترن اینها دارن سناریوهایی رو درست میکنن تا اون رئیس جمهوری که دلشون میخواد انتخاب بشه.
عجب جالب بود.
اما خب الان که داریم آرام آرام به پایان این اپیزود نزدیک میشیم، شاید مهمترین سوالی که باید بهش پاسخ بدیم اینه که چیکار بکنیم. یعنی آیا فرمولی وجود داره برای تشخیص اینکه کدوم خبر واقعی تره، یا در این سیل اخباری که داره سرازیر میشه و ما هم داریم میبینیم، ما هم که خب متخصص رسانه نیستیم هممون، که ما چجوری میتونیم سر رو از ناسره تشخیص بدیم؟ آیا فرمول بندی خاصی داره؟ ببین یه فرمول خیلی دم دستی داره که به نظر منم کار میکنه، اگر که تمرینش بکنیم یکم میتونه یکم مؤثر واقع بشه. چند تا مرحله رو باید رعایت بکنیم. شماره یک، وقتی که خبری رو دریافت میکنیم تأمل کنیم، یعنی صبر کنیم، وایسیم یه دقیقه. یعنی چی کار نکنیم؟ برای کسی فورواردش نکنیم. این دقیقاً برخلاف اون میل ذاتی ماست که اشاره کردیم بهش دیگه، میخوایم تو گروه خانوادگیمون اولین نفری باشیم که این خبر رو گفتیم که شأنمون بره بالا. حالا بیایم برخلاف این شأن زاییمون رفتار بکنیم و یه مکس بکنیم، ارسالش نکنیم و بعد چکش بکنیم از کجا داره میاد. خیلی وقتا من تو پیرامونیان خودم میبینم که این اتفاق نمیفته، ولی توی این داستان این جنگ اخیر الان میدیدم که این بینشون باب شده که منبعت کجاست، منبعت چیه. آریا یک خبری گزاریه که یه اسم عجق و بجقی داره که ما اصلا تا حالا نشنیدیم، یا بالاخره یه جایی هستش که حداقل اسمش رو ماها شنیدیم صرف نظر از این که اصلا چه جایگاهی داره. و تو آخرین مرحله این هستش که مرحله سختی هم هست، این هستش که منابع مخالف هم دیگر رو چک بکنیم. این کاریه که هر آدم ساده ای نمیتونه انجام بده و انتظار هم نمیره که همه بتونن انجامش بدن. کار تکنیکی و کار سختیه.
سخته برای همه، سخته
برای همه، سخته. یعنی دقیقا در مورد یک خبر دو منبع کاملا متضاد رو بریم بخونیم. در واقع میدونی این اون اتاقی که رسانه داره برای تو درست میکنه از طریق اون شنودی که بهش اشاره کردیم و داره ترک میندازه و میشکونه، و شما از اون زونی که برات درست شده داری میری خارج بشی. مغزت خوشش نمیاد و از این لذت نمیبره. همینطور که من یا هر کدوم از ماها وقتی که بشینیم پای سخنرانی نفری که 180 درجه با ما اختلاف نظر داره چقدر اعصابمون خرد میشه، توی این مرحله آخرم شخص باید بتونه چنین کاری رو انجام بده.
و واقعا سخته. اینو من خودم بارها به خصوص تو همین دوره هم تجربه کردم و خیلی خیلی سخته که شما بتونی اون چیزی رو که دوست نداری بشینی گوش بدی. و این برمیگرده به یکی از چیزایی که ما در یکی از اولین اپیزودامون فکر میکنم بهار شما بود تعریفش کردی، سوگیری تاییدی، که میگن اصطلاحاً مادر همه سوگیری هاست. به هر حال مادر و احترامش هم واجبه. من یه سناریوی نوشتم و چون مثل شما دو عزیز روایت شفاهی خوبی ندارم، اگه اجازه بدید به من میخوام از روی متنی که نوشتم به سبک کانال خودم بخونم اینو. اسمشو گذاشتم سناریوی تخیلی برای پیدایش سوگیری تاییدی. ده ها هزار سال پیش توی دشت پر از علفهای بلند یه پدر و پسر کنار هم راه میرفتن. شاید دنبال شکار یا چیزی واسه خوردن بودن. یهو چشمشون افتاد به یه چیزی لای علفا. یه حرکت خفیف، یه موجود باریک و بی صدا. پدر کنجکاو قدم جلو گذاشت، اما یه مرتبه با فریادی از درد به خودش پیچید و به زمین افتاد. بدنش یخ کرد، رنگش پرید و چند لحظه بعد تموم. پسر ماتش برده بود. تو ذهنش انگار یه خط قرمز پررنگ کشیده شد. هر چی که این شکلیه یعنی خطر، یعنی مرگ. از اون روز دیگه نه سؤالی نه فکری، فقط یه نگاه به چیزی شبیه ما رو، فرار. و همین فرارا بود که زنده نگهش داشت. اون زنده موند و فرزندانی به دنیا آورد که اونا هم هیچ وقت چیزایی رو که یاد گرفته بودن زیر سوال نبردن و زنده موندن. اونا یاد گرفتن که توی این دنیای خطرناک درنگ کردن و شک کردن به چیزایی که میدونی مساویه با مرگ. ما هم نوادگان همون پسریم. وارث اونایی که به جای کنجکاوی و سوال فرار کردن تا زنده بمونن. نه اونایی که با تفکر انتقادی وایستادن و گفتن سب کن ببینم، حالا شاید این یکی مار نباشه، شاید فقط یه شاخه درخته. مغز ما ماشین بقای ماست، نه کشف حقیقت. تفکر انتقادی با ما به دنیا نیومده، ما باید به سختی اونو یاد بگیریم و تمرین کنیم. مغز ما هنوز توی همون علفزاراست که روش روکش تمدن کشیدیم.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی. Tonight, united in silent resistance of battle.